ماده نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
همگام با صعود، هم صدا با هیجان. دومین جشنواره پر از تخفیف و رنگ فروشگاه‌های رفاه در آستانه رسیدن قهرمانان والیبالیست ایران به مرحله نهایی لیگ ملت‌ها از همین پنج شنبه ششم تیر ماه تا نهم تیر ماه به مدت 4 روز در سراسر کشور. یک جشنواره هیجانی به رنگ پیروزی تیم ملی والیبال ایران همراه با فروش فوق‌العاده و تا 50% تخفیف. هیجان به بخت والیبال، خرید به رنگ رفاه. ما خرید را رنگی می‌کنیم. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
این نه، این نه، این اصلا، اینو اصلا فکرش هم نکن. نه 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 نه، این یکی که اصلا، اینم نه اصلا. آها، این خوبه. این صدای زندگیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان. حجت یوسفی هستم و اینجا نبض رادیو جوان. همراه باشید با نبض شبکه جوان از شنبه تا چهارشنبه ساعت 23:15 تا 23:30 دقیقه. شبتون بخیر باشه دوستان خوبم. همکار بسیار بسیار خوب من ناصر یوسفیان در استودیو در کنار من هست. ناصر جان سلام، شبت بخیر باشه.
سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی.
ناصر جان امشب چه موضوعی رو برای برنامه انتخاب کردید؟
یه موضوعی که در واقع خیلی مورد توجه شنوندگان عزیز ما ممکنه باشه و اون قضیه بینی هست.
بله.
بینی تو صورت آدم خیلی تأثیر گذاره توی زیبایی و حتما نباید ذهنمون بره به طرف جراحی بینی. اگر شکستگی در بینی ایجاد بشه ممکنه عواقبی رو به دنبال داشته باشه برای شخصی که مبتلا به این شرایط شده.
بله.
و برای اینکه آشنایی پیدا کنن شنوندگان عزیز ما با این موضوع به مطب دکتر پدرام برقعی رفتیم، متخصص گوش و حلق و بینی، که اطلاعاتمون رو در این خصوص افزایش بدیم.
بسیار عالی. و من هم درباره اضافه وزن و تعریف شاخص توده بدنی BMI بخش رو آماده کردم با دکتر جواد نصرالله زاده، متخصص تغذیه.
فوق تخصص بیماری های عفونی،
جراح متخصص گوش حلق و بینی،
متخصص جراحی عمومی.
دکتر جان شما بگو من چیکار کنم؟
در خدمت جناب آقای دکتر پدرام برقعی، متخصص محترم گوش و حلق بینی هستیم. وقت عالی بخیر باشه. ما از بیمارشون ممنون هستیم که اجازه میدن باهاشون صحبت کنیم. سلام، میفرمایید شما تشریف آوردید.
واسه شکستگی بینی بود اومدم، بعد میخوام معاینه کنم ببینم چیه.
چه این اتفاق افتاده؟
پارسال اتفاق افتاده.
خب در این مدت چه کارهایی انجام دادید؟ چه حالاتی داشتید؟
یه جا اندازی بینی بود انجام دادم، بعد یه اختلال تنفسی تو خواب بود، خونریزی های کم بود بعضی وقتا، بعد کم آوردن نفس تو حالت عادی روزانه.
بله خب خدمتتون عرض کنم که الان بیشترین مشکلی که داری چجوری؟ یعنی تو خواب نفست گیر میشه، کیپ میشه؟
بله تو خواب نفسم میگیره، بعد یا خواب میپرم، بعد دهنم هم تو خواب
باره. هر شب اتفاق میفته یا گاه کداری؟
مثلا هر ماه 4-5 بار میفته مثلا
اینجوری میشه. به این که در چه وضعیتی در به سمت راست یا چپ یا به خوابی بستگی داره؟
رو به شکم میخوابم.
رو به شکم به خوابی اینجوری میشه؟ به راست و چپ چی؟
نه
فرقی
نیست، اصلا رو به راست بخوابم یه خود بیشتر، رو به چپ اصلا نیست.
رو به چپ خوبی یعنی راحت. خدمتتون عرض کنم که خب ایشون رو من معاینه کردم، یه انحراف خیلی خفیفی در سمت راست بینیشون هست که راه بینی سمت راست رو خیلی جزئی مسدود کرده، ولی راه تنفسی عمدتاً باز هست. این میزان انحراف های خفیف رو معمولاً ما کار خاصی باهاش نداریم و حالا با درمان های دارویی عمدتاً کنترل میکنیم تا در حقیقت روش های جراحی و اینها لازم باشه. خود ظاهر بینیشون هم که من معاینه کردم خوشبختانه جا اندازی که براشون انجام شده جا اندازی خوبی بوده، استخوان‌های بینی در امتداد هم هست و تغییر شکل قابل توجهی در ظاهر بینی دیده نمیشه. در نتیجه عملاً مریض بیشتر کاندید درمان‌های دارویی هست تا اینکه درمان جراحی بخواد. اگر مریض تمایل به جراحی داشته باشه عملاً میشه جزو دیگه جراحی‌های زیبایی که بخواد ظاهر بینی رو به شکلی اصلاح بکنه، وگرنه کار درمانی که بخواد با جراحی تغییر قابل توجهی درش ایجاد بشه نخواهند داشت.
در چه مواقعی احتیاج به جراحی خواهد بود؟
میگم ایشون با توجه به اینکه انحرافشون خفیفه، انسداد قابل توجه ایجاد نکرده، انسدادهای بینی که به دنبال انحراف باشه باید گرفتگی داشته باشه که مداومه، یعنی 24 ساعته باید مثلا فرض کن یه بینی کیپ باشه. این در حقیقت میتونه به دنبال انسداد، به دنبال انحراف بینی اتفاق افتاده باشه، انحرافی که انسدادی باشه و قطعا بگیم نیاز به عمل جراحی. انحرافی که یا گرفتگی بینی که گاهی هست گاهی نیست یا در فقط یه ساعت‌های خاصی در روز اتفاق میفته، این معمولا به دنبال انحراف نیست. انحراف اگر باشه در حقیقت غیر یا تغییر شکل استخوانی یا غضروفی هست و نمیتونه در ساعات مختلف روز متفاوت باشه این گرفتگی. در نتیجه ایشون عمدتاً احتمالاً زمینه آلرژی داره به این قضیه کمک میکنه و باعث میشه که گرفتگی بینیشون تشدید بشه و با درمانهای دارویی انتظار داریم که بهتر بشن.
بلبان سال آخر این که شما بلبان متخصص گوش حلق و بینی، چقدر موافق جراحی های بینی هستی که مثلا دو جنبه قضیه رو طرف میخواد انجام بده، همون انحراف رو در واقع رفع اشکال بکنه و اینکه زیبایی بینی خودش رو هم در واقع سر و سامون بده؟
خدمتتون عرض کنم من حالا شخصا خودم کلن با سعی میکنیم که جراحی زیبایی رو تا جایی که ممکنه انجام ندیم، ولی به هر حال جراحی زیبایی هم قسمتی از کار درمانی ما و خب همه متخصصین هست و یه فرد یه بیماری اگر مراجعه میکنه و ظاهر بینیش به هر شکلی ناراحت هست ما میتونیم بهش کمک کنیم که ظاهر مناسب تری داشته باشه. از نظر این که همراهی این جراحی با انحراف، اگر یه مریضی انحرافی داره این انحراف باید در حین عمل جراحی زیبایی اصلاح بشه و این اگر اصلاح نشه عملا کجی ها و غیر قرینگی هایی در ظاهر بینی باقی میمونه. به همین خاطر این جراحی ها بهتره اگر یه شخصی مثلا یه انحراف داره و یه کار زیبایی هم میخواد انجام بشه، حتما این دوتا با هم انجام بشه، هم نتیجه ظاهریش و هم نتیجه تنفسی هر دوش وقتی با هم انجام بشه بهتر هست. و به هر حال این کار رو خیلی وقتها میشه که همزمان و با هم انجام داد.
سپاسگزارم جناب دکتر خدیرام برقی، متخصص محترم گوش حلق و بینی.
دوستان عزیزم، در سایت شبکه جوان به نشانی www.radiojavan.ir و در بخش آرشیو این سایت میتونید قسمت‌های قبلی نبض رو بشنوید.
دردهایی که به دست چپ انتشار داره، دردهایی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یه کلاژن رو میسازین و یه بافت چربی جدید ساخته میشه، این برای شما میمونه.
تکنولوژی جایی رسیده که هر مفصل خراب بشه، حتی مفصل انگشت هم میشه با جایگزینی کردن به نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیکه مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراه
هست. زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
من هم درباره اضافه وزن و تعریف شاخص توده بدنی BMI بخشی رو آماده کردم با دکتر جواد نصرالله زاده، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی.
متاسفانه یکی از مشکلاتی که امروزه گریبانگیر اکثر افراد جامعه به ویژه جوامع شهری شده همین اضافه وزن و چاقی هستش، که به ویژه با شیوه زندگی جدیدی که افراد به اون دقیقت عادت کردن میتونه این زمینه افزایش وزن و چاقی در تعداد زیادی از افراد جامعه فراهم بشه. یکی از مواردی که تأثیر میذاره بر این افزایش وزن و چاقی عادات بد غذا خوردن هستن. یکی از عادات بد غذا خوردن این هستش که افراد در حال زمانی که دچار استرس میشن به سمت پرخوری کردن یا خوردن بعضی از غذاهای نامطلوب یا نامناسب روی بیارن و با خوردن و یا با استفاده از این مواد غذایی سعی بکنن استرس خودشون رو کم بکنن، که از جمله اینا مواد غذایی شیرین هستش، بعضی از مواد غذایی که چربی زیاد دارن، فست فودها و نوشابه همراه اون هستش که بعد افراد در زمان استرس ممکنه با مصرف اینا به نوعی به گفته خودشون احساس آرامش بکنن. به هر حال باید برای برطرف کردن استرس در روزهای پر استرس به جز غذا خوردن به فکر راهکارهای دیگه هم بود، و از جمله میشه با صحبت کردن با دوستان نزدیک، به هر حال قدم زدن در طبیعت، استفاده از طبیعت و یا ورزش کردن و موارد دیگه توجه کرد. و اینکه با غذا خوردن و خوردن تنقلات بخوایم استرس خودمونو برطرف بکنیم میتونه زمینه رو برای افزایش وزن فراهم بکنه. بعضی از افرادی که وزن بالایی دارن احساس میکنن که غذای خیلی زیادی مصرف نمیکنن و وزنشون خیلی بالاست. بررسی غذای مصرفی، مواد غذای مصرفی روزانه این افراد ممکنه به زحمه خود این افراد نشون بده که در وعده های غذایی خیلی غذای آنچنانی در مقایسه با دوستانشون مصرف نمیشه، ولی خب از اون ور در میان وعده ها و مصرف سایر مواد غذایی اینها جبران میکنن و با استفاده از تنقلات پر کالری از جمله بستنی، شکلات و یا مواد شیرینی مثل شیرینی های مختلف این کم مصرف کردن وعده غذایی به این صورت جبران میکنن و بیش از اندازه ای که لازم هست حتی دریافت میکنن و این زمینه رو باز میتونه برای افزایش وزن و چاقی در بلند مدت فراهم بکنه.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما دوستان خوب که همراه بودید با نبض از شبکه رادیویی جوان. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
تو امتداد زندگی تو جاده های سرنوشت جوون به تاز برو بپیش دنیا بشه واسد بهش دنیا بشه واسد بهش
جردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان
به نام خداوند بخشنده مهربان خانم آقایان سلام شبتون بخیر من مهدی مهدی قلی
و من زهرا صوفی با گردونه همراه شما هستیم
خوشحالیم از اینکه خدمتون هستیم دعوت میکنم که بخش اول برنامه امشب رو همراهی بفرمایید
سوژه روز
در بخش سوژه امشب می‌پردازیم به آخرین جلسه مذاکرات برجامی در وین و اتفاقاتی که در این جلسه رخ داده.
سه کشور اروپایی طرف برجام از اردیبهشت پارسال و بعد از خروج امریکا از این توافق وعده ایجاد سازوکاری محدود برای تسویه حساب شرکت‌های واردکننده و صادرکننده مشهور به اینستکس را مطرح کرده بودند که تا به حال به تعویق افتاده بود.
بله بعد از این تعلل طولانی مدت بالاخره خبرهای مبنی بر راه‌اندازی اینستکس منتشر شد. اما نکته قابل توجه در خصوص این سازوکار قانع نشدن مقامات کشورمون ایران عزیز. آقای دکتر عراقچی معاون وزارت امور خارجه بعد از پایان نشست 3 ساعته کمیسیون مشترک برجام در وین گفته با وجود برداشتن گام‌های رو به جلو در این نشست اما اروپایی‌ها هنوز تا برآورده کردن خواسته‌های ایران در چارچوب برجام فاصله زیادی دارند.
بله آقای تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد هم با تاکید بر اینکه اروپا برای حفظ برجام اقدام ملموسی انجام نداده وضعیت فعلی اینستکس رو یک ماشین زیبای بدون بنزین توصیف کرده.
البته قبل از نشست روز جمعه وین وزیر خارجه کشورمون هم اعتراض خودش نسبت به تعلل اروپایی ها رو در نامه‌ای به خانم موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرده بود و گفته بود که عزم ایران برای استفاده از حقوق خود جدی است و در این مسیر تحت تأثیر فشارهای سیاسی و شانتاژها قرار نخواهد گرفت. اما در خصوص این موضوع اجازه بدین که گفتگو بکنم با جناب آقای سید محمدعلی حسینی تحلیلگر ارشد تحولات سیاسی و سخنگوی اسبق وزارت خارجه کشورمون. آقای حسینی سلام بر شما وقت بخیر.
سلام بر شما خسته نباشید در خدمت شما هستم.
متشکرم خیلی خوش اومدین. آقای حسینی خب ما خبر راه اندازی اینستکس رو شنیدیم. سوال من اینه که آیا میتونیم این رو یک اقدام رو به جلو تلقی کنیم؟
ببینید من یک اشاره‌ای باید بکنم به مجموعه تعهداتی که اروپایی‌ها در برجام قرار بوده انجام بدن.
بله.
هم لغو تحریم ها هم یک همکاری روان و آسان بانکی و مالی بین ایران و اروپا بنا بوده که انجام بشه. سرمایه گذاری شرکت های اروپایی در جمهوری اسلامی ایران بوده. همکاری مشترک اقتصادی و هسته‌ای بین ایران و اروپا بوده. حل و فصل مشکل بیمه و همچنین آزادی کشتیرانی و خرید نفت. اینا یک عرض کنم که تعهداتی بوده که اروپایی ها پذیرفتند که در ذیل برجام نسبت به جمهوری اسلامی ایران انجام بدن.
بله.
اما آیا اینها تا کنون انجام شده؟ قطعا پاسخ منفیه. یعنی خود اروپایی ها هم میدونن که کار خاصی در این زمینه ها انجام ندادن و الان مثلا به عنوان نمونه خرید نفت اروپا از جمهوری اسلامی ایران صفره. هیچ نفتی خریداری نمیشه. بعد اومدن موضوع اینستکس رو مطرح کردن.
بله.
اما بعد از گذشت یک سال هیچ اقدام خاصی انجام نگرفته. الان موضوعی که مطرح شد بعد از جلسه اخیری که جناب آقای دکتر عراقچی هم داشتن.
بله.
خب اشاره شد که یک قدمی رو به جلو هست. این حرف درستی است. هم در مسیر درست هم قدم رو به جلو اما قدم بسیار بسیار کوچیکی است. وقتی که شما هم از طرف ایرانی هم از طرف اروپایی هم از توی تحلیلگران مختلف میشنوید که برجام هم روحش هم جسمش به شدت آسیب دیده، برجام رو اگر معتقد هستن که یک دستاورد بزرگ بین المللی و دیپلماتیک هست، این الان در وضعیتی قرار گرفته که نیازمند به یک شوک اساسی هست.
بس به همین دلیل که مقامات ما میگن این اقدام ناکافی هست،
اقدام کاملا ناکافی است و میان این گامی که برداشته شده و انتظارات به حقی که جمهوری اسلامی ایران داره فاصله بسیار زیادی وجود
داره. آقای حسینی ببینید یک بحثی الان وجود داره با توجه اینکه براین هوک چند روز پیش نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور ایران را عرض می‌کنه. چند روز پیش به شرکت اروپا هشدار داده بود که بعد بین تجارت آمریکا یا ایران یکی رو انتخاب کنن. به نظر میاد که الان اینستکس هم در همین چارچوب حداقل اگه بخواد کار کنه ممکنه در معرض تحریم قرار بگیره، خلاصه با مشکل مواجه بشه. این خودش الان محل سواله، واقعا این رو هم راجبش صحبتی شده فکری شده، نظرتون در این مورد چیه؟
الان اروپایی ها به دنبال این هستند که مذاکراتی رو با طرف آمریکایی مطرح بکنن که در قالب اینستکس بتونن کارهایی رو انجام بدن تا برجامی که در این حالت قرار داره بتونن این رو حفظ بکنن.
پس الان رفتن سراغ آمریکایی که با آمریکایی ها مذاکره کنن،
در حال مذاکره هستن که بتوانند یک گامی رو بردارند، اما تا چه اندازه نتیجه بگیرن واقعا این رو.
آقای حسینی ببینید الان این نکته جالب توجه این است که همین ادعای قاطعی که آقای براین هوک میکنه یا همین ادعاهایی که رئیس جمهور امریکا میکنه که خیلی با قاطعیت صحبت میکنه دقیقاً نتیجه عکس میده. و جالب توجهی که این حرف بنده نیست، این رو میخوام با عزتون خدمت شنونده محترم بگم که روزنامه واشنگتن پست اشاره کرده و توی مقاله نوشته که اقدامات اخیر دولت ترامپ برای ایران نمایانگر قاطعیت واشنگتن برای آوردن ایران به میز مذاکره است، اما شواهد و تحقیقات نشون میده که قاطعیت بیش از حد نتیجه معکوس داره و ما داریم عملا این رو میبینیم. یعنی تحلیل به نظر میاد یه تحلیل واقعی است. جناب علی تحلیلتون چگونه است؟ چرا الان اونا نتونستن این نتیجه رو بگیرن؟
حالا ایشون لفظ قاطعیت رو استفاده کرده. نه، یک ظلم بزرگ یک جانبه وقتی علیه یک ملتی اعمال میشه قطعا هیچ راه دیگری جلوی اون ملت باقی نمیمونه الا مقاومت و ایستادگی. الان اون چیزی هم که توقع دارن هیچ به هیچ وجه افزایش حقوقشون نیست، حقوق مندرج در برجام است، یعنی حقوق طبیعی و مشروع خودشون رو مطالبه میکنن و نه یک فرد بیش از اون حقوقی که لازم هست به دست بیارن. و اینجاست که طرف مقابل، دشمن مقابل متوجه میشه که نتیجه کاملا عکسی میگیره، برای اینکه هر چه فشارها رو افزایش بده انگیزه مقاومت رو در ملت ایران افزایش میده.
خیلی ممنونم آقای حسینی از حضورتون در برنامه گردون، بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
وقت شما بخیر.
تشکر از شما.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه امشب همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، ممنون که با بخش گزارش همراهمون هستین. امشب به سراغ مصرف بنزین در کشور رفتیم که میانگین اون نسبت به زمان مشابه سال قبل 6 میلیون لیتر افزایش داشته. شما چقدر به مصرف بهینه بنزین توجه میکنین؟
تا جایی که بتونم اصلا پیاده میرم مسیرهای نزدیک و به نظر من خودش این کمک میکنه که کمتر اصلا ماشین حرکت نکنه. این خودش یه کمک
خیلی خوب، خیلی توجه میکنن. بهترین مسیری رو که مثلا بی ترافیک ترین مسیری رو که میخوام در واقع طی بکنم سعی میکنم که مسیر باشه دیگه، هم بنزین کمتر مصرف میشه هم تو وقت اون بالاخره صرفه جویی میشه.
برای کنترل بنزین چه راهایی رو پیشنهاد میدین؟
به نظر من بهتره که بنزین یه سهمی بندی درست حسابی بشه، یه ساماندهی اساسی بشه که هر کسی مصرف سوختش معلوم بشه. فکر میکنم اینجوری میشه حداقل مصرف کنترل کرد و دولت هم بدونه هر کی چقدر مصرف کرده.
بهترین راهش همون استفاده از وسایل نقلیه عمومی، مترو، بی آر تی، هم تو وقتمون صرفه جویی میشه، هم ترافیک نمونیم، اعصاب خردی نداره، هم بنزین کمتر مصرف میشه.
فکر میکنم که اگه قیمت بنزین رو دوباره دو نرخی کنن، بیان مثلا به تاکسی ها، به کسایی که دارن مسافر جابجا میکنن ارزون بدن، مثلا به منی که یه آدم عادی هستم و شهروند عادی ام و ماشین برای مصرف شخصی استفاده میکنم و خدمتی به دیگران نمیرسونم، بیان قیمت بنزین رو زیاد کنن، اون وقت من از تاکسی استفاده میکنم، تو تاکسی خب سه نفر دیگه هم استفاده میکنن.
همه این چیزا فرهنگ سازیه دیگه، ما احساس می‌کنم که از لحاظ فرهنگی باید رو این چیزا کار کنیم.
فراسو
اما در فراسوی امشب به سراغ فرانسه و آخرین تحولات این کشور رفتیم.
33 هفته اعتراضات دیروز در بیش از 10 استان فرانسه برپا بود که آقای مهدی قلی طبق معمول این اعتراضات با سرکوب و بازداشت معترضان توسط پلیس همراه بود.
همینطور خانم صوفی، تظاهرات روز گذشته با محوریت بزرگداشت کشته‌ها و زخمی‌های شلیک فلشبار در 32 شنبه سیاه برگزار شد که خب هفته پیش بوده و جالبه بدونین که از آغاز تظاهرات ضد نظام سرمایه‌داری در فرانسه تا الان 10 نفر کشته و حدود 14,000 نفر زخمی و بازداشت شدن که خب آمار قابل توجهی است، اون هم در کشوری که خودش رو مدعی حقوق بشر میدونه. اما اجازه بدین که تحلیل رو بسپاریم به جناب آقای دکتر رامین مهمانپرست، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی و همچنین سخنگوی اسبق وزارت خارجه کشورمون. آقای مهمانپرست سلام بر شما.
منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض کنم، در خدمت شما هستم.
متشکرم، خوش آمدید. آقای مهمانپرست، بفهمید که روند این اعتراضات رو در این 33 هفته‌ای که سپری شده در فرانسه چطور ارزیابی می‌کنید؟
خب شاید تو جلسات قبلی هم که به این موضوع پرداختیم اشاره داشتیم که یک لایه پنهانی از نارضایتی‌های اجتماعی در کشور فرانسه وجود داره، مثل خیلی از کشورهای دیگه اروپایی، که ریشه‌اش در عدم وجود عدالت اجتماعی به شکل‌های مختلف خودش رو نشون میده. بعد از گذشت چند هفته و اضافه شدن اقشار مختلف مردمی به این تظاهرات مخالفت آمیز و نتیجه ناکامی که دولت فرانسه داشت در نوع سرکوب، یا فکر میکرد اونها رو میتونه به یه شکلی راضی بکنه، الان شاهد این هستیم تبدیل شده به یک پدیده اجتماعی در داخل فرانسه، پیشه دوونده و در شهرهای مختلف مردم عدم رضایت خودشون رو از وجود نابرابری ها و بی‌عدالتی های اجتماعی دارن بروز میدن.
آقای مهمانپرست، الان در این مدتی که سپری شده تغییری در سیاست های دولت مردان فرانسه، چه در مواجهه با مردم چه در برآورده کردن خواستهای معترضین ایجاد شده؟
مردم راضی نیستن به بعضی از اقدامات سطحی یا بعضی وعده ها. آقای مکرون از ابتدا موضع بسیار محکمی را اتخاذ کرد، بعد از اون مجبور به عقب نشینی شد، مجبور شد وعده های جدیدی بده، ولی دیگه دیر شده بود. مردم دیگه خواستار تغییرات عمیق‌تر هستن، تو شعاراشون خواستار استعفای رئیس جمهور هستن و میخوان که اون موضوع عدالت اجتماعی به عنوان یک محور به صورت جدی گرفته بشه.
خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
پاینده باشین. خدا نگهدار.
پرونده ویژه. نظام رتبه‌بندی سایمگو توسط گروه پژوهشی به همین نام در دانشگاه گراندا در اسپانیا انجام میشه که بر اساس تعداد مقالات علمی مؤسسات آموزش عالی، کشورهای مختلف موجود در بانک اطلاعاتی اکسپوس اونها رو ارزیابی و رتبه‌بندی میکنه. این رتبه‌بندی به تازگی آماری هم از کشورمون ایران ارائه داده. تجزیه و تحلیل آمار و ارقام رتبه‌بندی سایمگو در سال 2018 نشون میده ایران به مقام نخست تولیدات علمی در سطح کشورهای آسیای غربی رسیده. اما دلایل بروز این پیشرفت چیه؟ دکتر طاهری استاد دانشگاه:
این رشد حکایت از تلاش و کوششی است که از سوی دانشجویان استادان داره صورت میگیره و در این گزارش گفته شده امسال 29 دانشگاه جمهوری اسلامی ایران در این نظام رتبه بندی حضور یافتند که بر اساس این مبنا رتبه دانشگاه‌های سراسر کشور هم ارزیابی شده. این در حالی است که همواره جمهوری اسلامی ایران با محدودیت‌هایی مثل تحریم‌هایی رو که علیه ایران انجام شده مواجه شده.
البته در این درخشش علمی و ارائه مقالات مشکلاتی هم دیده میشه که با رفع اونها میشه بیشتر شاهد درخشش کشورمون در عرصه‌های بین‌المللی باشیم. دکتر شاهرخ یوسف‌زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
دانشی رو که ما در دانشگاه‌ها داریم به مرحله تولید نمی‌رسه و این یک نقص برای در واقع فعالان علمی و دانشگاهی ما هستش.
در یک بررسی کلی‌تر میان 155 کشور جهان،
در ارائه تعداد مقالات علمی ایران جایگاه 16 جهان رو به خودش اختصاص داده، جایگاهی که قطعاً با تلاش شبانه روزی محققان کشورمون حاصل شده.